حضورت، به خاطر همراهیت.
لطف داری.
با این احوالاتی که داره برنامه پیش میره، فکر میکنم که دیگه امیر طبسی خیلی به سختی باید بیاد دوباره اون صندلی رو پس بگیره.
امیر جاش خالیه.
که شوخی میکنی واقعا، امیر که جاش واقعا خالیه، دوستان بسیار خوب ماست.
حالا میگن که خودت بگو.
نه بگو.
تو بگو.
نه چی میگی؟ من نکته دیگه میخواستم
بگم. امیر حالا بیاد یه تست دوباره بده.
خب متشکرم دوستان عزیز. باشیم پس به سوال دومی که علیرضا مطرح کرد. دیگه از این لحظه فرصت دارین سوال اولو بذارین کنار، به سوال دوم. سوال خیلی خوبی هم هست در مورد مربیای شاغل در لیگ ملت‌ها. پاسختون رو چه پیامکی چه تلفنی برای ما ارسال کنید. اما بریم همراه بشیم. بالاخره ما یه بخشی هم کامل داریم برای فوتبال بانوان، چون میدونیم که خیلی طرفدار داره برنامه‌مون در بخش بانوان. میخوایم همراه بشیم با خانم عالمی، از بازیکن بانوی ایرانی باشگاه سوئد برامون گفتن، بشنوید.
همراهان فوتبال سرزمین من، به آیتم فوتبال زنان خوش آمدید. در برنامه امشب قصد دارم یک چهره ایرانی الاصل دیگر را به شما معرفی کنم. سال 2019 نازنین واسقفنا با دریافت جایزه برترین بازیکن فوتسال سوئد در ایران به تیتر خبرها تبدیل شد. او 8 خرداد 1366 در کرج به دنیا آمد. واسقفنا از 2 سالگی به همراه خانواده به سوئد مهاجرت کرد. او ابتدا در فوتبال کار خود را آغاز کرد. در 18 سالگی با عضویت در باشگاه ریمر شولمز فوتبالش را آغاز کرد، اما در 32 سالگی در فوتسال با لباس فالکو استوکهلم به عنوان برترین بازیکن سال این کشور انتخاب شد. او از سال 2018 تصمیم میگیرد شانس خود را در فوتسال امتحان کند و با درخششش به تیم ملی فوتسال زنان سوئد دعوت شد تا یکی از بازیکنان کلیدی این تیم در جام ملت‌های اروپا باشد. آمار او هم خیره کننده است، 18 گل در 18 مسابقه. زن برتر فوتسال سوئد پیش از این در خصوص شرایطش گفته بود: بیشتر زندگیم در استکهلم گذشت. دو برادر فوتبال دوستم باعث شدند که از 5 سالگی فوتبال بازی کنم. از بچگی خیلی گل می زدم و حتی در مسابقه‌ای که 12 گل زدیم همه آن گل‌ها رو من زدم. همه می گفتن تو آخرش یک چیزی میشی. اگر می شد فقط روی فوتبالم تمرکز کنم خیلی خوب بود، اما فوتبال زنان از این پول‌ها ندارد. برای همین من قبل از تمرین از 8 صبح تا 15 بعد از ظهر کار میکنم. عصبانی میشم چون ما مثل مردان هر روز تمرین میکنیم اما سخت است. بچگی همیشه برایم سوال بود که چرا اینقدر تفاوت بین زن و مرد وجود دارد. فکر نکنم هیچ وقت به اندازه مردان از فوتبال درآمد داشته باشیم. وقتی به تیم ملی سوئد دعوت شدم فکر کردم دیگر به آرزویم رسیدم، اما باید تلاشم رو بیشتر کنم. از 5 سالگی رویایم حضور در تیم ملی بود. نازنین واسقفنا سال 2008 به تیم ملی فوتبال سوئد دعوت شد و 2 بار فقط برای این تیم به میدان رفت و به خاطر عملکرد نچندان خوبش در فوتبال در سن 29 سالگی به فوتسال رفت. او اکنون برای تیم ملی فوتسال سوئد بازی می‌کند و اتفاقاً یکی از کلیدی‌ترین بازیکنان این تیم است. واسقفنا می‌گوید: الگوی من همیشه مارادونا است. رئال مادرید رو دوست دارم، اما از مسی خیلی خوشم میاد. یوونتوس و منچستر یونایتد رو هم دوست دارم. او با وجود داشتن 2 فرزند و همینطور شاغل بودن همچنان فوتسال بازی می‌کند. می‌گوید: به خاطر بازی برای سوئد دیگر نمیتوانم برای تیم ملی ایران بازی کنم. خیلی دوست داشتم برای مملکت خودم بازی کنم. هر چقدر آدم بزرگتر میشود متوجه میشود که باید به کشورش خدمت کنم.
من مراد را انتخاب میکنم. ممنون. مستقل یدالله علیپور از بابل روستای عزیزک.
من دانیال واقعی هستم از تهران. گزینه 1 و 2 مورد نظرم هست. خیلی ممنون، برنامه خوبتون.
گزینه انتخابی من گزینه 2 جواد ظریف‌پور هستم از تهران، شهرک مرتضی‌گر. خدا نگهدار.
به نظر من مراتا بهترین بازیکن بود و هنوز هم همینجوری به نظر من در ادامه خوش می‌گذره. ابراهیم یکدل از چنین شهر.
با عرض ادب و احترام خدمت شما، من فکر می‌کنم گزینه 2 نظیم باسنی هستم از تهران. با تشکر.
شب بخیر عرض میکنم خدمت همه مخاطبان عزیز. ممنون از اینکه با ما مشارکت میکنید. من یک بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض میکنم. به نظر شما بهترین مربی دور مقدماتی لیگ ملت‌های اروپا کدام گزینه است؟ 1. لوئیس انریکه اسپانیا، 2. روبرتو مانچینی ایتالیا، 3. دیدی ادشان فرانسه، 4. روبرتو مارتینز تیم ملی بلژیک رو هدایت میکنن. خدمتتون عرض کنم بریم سراغ پیامک ها و ببینیم نظرات شما به چه ترتیب بوده. عباس مجایی از مشهد گزینه 1 رو انتخاب کردن. خدمتتون عرض کنم که یه سری دوستان هنوز دارن پیامک های سری قبل رو میگن، مثل آقای تیمور حدیدپور که فران تورس رو انتخاب کردن. خدمتتون عرض کنم که یه سوالی هم از مسعود خواجه‌وند داشتیم، از مهمونمون گفته بودم بپرسیم که خب ارتباطمون باهاشون قطع شد. سید رامین حسینی از کورتکوی هم لوئیس انریکه رو انتخاب کردن. برای ما پیامک بزنید. ممنونیم از اینکه با ما مشارکت میکنید.
خب ممنونم از علیرضا روش و متشکرم از تک تک شما شنوندگان عزیز و محترمی که دارین همراهی میکنین برنامه فوتبال سرزمین من رو. من باز یه نکته در مورد سوال پیامکی دوممون خدمت شما بگم. 4 سرمربی که جزو گزینه های ما هستن که علیرضا روش هم از شما خواست که بهترینش رو انتخاب بکنید. میدونید اونایی که دیگه خیلی فوتبال و حرفه‌ای دارن دنبال میکنن، تیماشون راه پیدا کردن به مرحله نیمه نهایی، یعنی اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و بلژیک. به خاطر این 4 سرمربی در گزینه‌های ما قرار گرفتن. حالا شما با توجه به نتایجی که گرفتن میتونید که گزینه مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید. اما میدونم همچنان خیلیا هنوز بازی همین چند شب پیش اسپانیا و آلمان هنوز داره این تصاویر و این گلها در ذهنشون مرور میشه. شاید نزدیکترین و اون طرفداران چند آتیشه اسپانیا هم فکرشو نمی کردن که بخوام با این نتیجه تیم آلمان رو شکست بدن. نتیجه عجیب 6-0 که واقعا به شایستگی این اتفاق افتاد. من خودم شخصا میتونم بگم آلمان چند تا گلم حتی نخورد. ما برای اینکه بیشتر آشنا بشیم با سبک مربیگری لوئیس انریکه که میدونم این مربی خیلی طرفدارای زیادی تو کشور خودمون داره، میخوایم گفتگو کنیم با کارشناس خوب برنامه‌مون اردلان آشتیانی عزیز. قبلش یه نکته و یه خبرم بگم، چون میدونم این سرمربیم من خودم خیلی بهش علاقه‌مندم و خیلی طرفدار تو کشورمون داره، آقای پپ گواردیولا. ایشون تا سال 2023 با من سیتی تمدید کردن و خیال طرفداران منچستر سیتی راحت شد برای اینکه حالا حالاها آقای گواردیولا رو دارن و خیال تهیه کننده برنامه ما هم راحت شد که ما فکر میکنیم چون آقای گواردیولا تمدید کردن ما هم حداقل تا 2023 با فوتبال سرزمین من با شما عزیزان خواهیم بود، چون احمد طاهری از طرفداران دو آتیشه آقای گواردیولا هستن. خب ارتباطمون برقرار شده با اردلان آشتیانی عزیز. آیا شنی سلام، شبتون بخیر.
اردلان جان سلام.
سلام، خواهش میکنم. منم عرض ادب و شب بخیر دارم خدمت شما خواجه‌وند عزیز و علی آقا روش عزیز و شنوندگان محترم برنامه فوتبال سرزمینان در خدمتتون هستم.
زنده باشین. حالا من سوال پیامکی رو حتما ازت میپرسم، ولی اردلان فکرشو میکردی این نتیجه 6-0؟
خب واقعا اصلا برای همه غافلگیر کننده بود. این واقعا این نتیجه اصلا غیر قابل باور واسه ما حداقل بود. ولی خب آقا حاجی من دلیلای زیادی داشت این بازی، این اتفاقایی که افتاد. الان ما اگه بعد از اینکه من برم سراغ سبک انریکه بخوام یه فلش بک خیلی کوتاه بزنم به این یکی دو ساله فوتبال آلمان، ما الان میبینیم که تیم آلمان هنوز نتونسته یه مدافع رهبر خوب جذب کنه، یعنی مدافعی که بتونه تیمشو به خوبی از عقب هدایت کنه، تیمشو بالا بیاره، به موقع عقب بیاره. و این مدافع تکمیلی که مثل لوتار ماتیوس زمانهای گذشته بود، فیلیپ لام، حتما لازم نیست اون مدافع بخواد مدافع مرکزی باشه. ما فیلیپ لام رو یادمونه که یه مدافع راست
بود، کنار بود ولی واقعا رهبری میکرد تیم آلمان رو.
دقیقا الان این واقعا موضوع به چشم میاد و خب چاره‌ای هم نداره. آقای یواخیم لو مدام داره واقعا هم سیستم دفاعش رو عوض میکنه، شاید بعضی وقت سه دفاعه میذاره یا بعضی وقت داره واقعا بازیکنان رو عوض میکنه تا بتونه اون بازیکن مد نظرش رو پیدا کنه. ما نباید به خاطر این نجیب که واقعا یواخیم لو نابود شده و فوتبال آلمان دیگه داره به قول معروف به قهقرها میزنه. فوتبال آلمان واقعا یه فوتبال با کلاس روز جهانی هستش، ولی خب نفرات جوان و جدیدی بهش داره اضافه میشه، به خاطر همین دوچار این اتفاقا احتمال داره بیفته.
بله.
و اگه من بخوام درباره فوتبال اسپانیا کوتاه صحبت کنم، ما لوئیز انریکه دقیقا یادمونه که بعد از اینکه پپ گواردیولا از بارسلونا جدا شد، حالا بعد از اون اتفاقی که بعد از گواردیولا فکر میکنم مربیشون که اومد بعدم فوت شد، الان حضور ذهن ندارم، انریکه مارتینز اومد هدایت بارسلونا رو بر عهده گرفت.
درسته.
و خب اون همون سبک فوتبال بارسلونا، یعنی همون تیکی تاکا رو ادامه داد. البته الان میبینیم اون سبک رو خواجه من کامل کرده. اون تیکی تاکا سبکش، فلسفه فوتبالش مبتنی بر حفظ و مالکیت توپ بود. حالا میگفتن اگرم مالکیت توپ به گلزنی هم ختم نشه مشکلی پیش نمیاد، ما تمام هدفمون مالکیت توپه. ولی الان دیگه انریکه میبینیم که هدف گذاری کرده برای این سبکش و تمام هدفش اینه که مالکیت توپ داشته باشه، به علاوه اینکه حتما به هدف مورد نظرش نه از گلزنی برسه.
اردن یعنی تو تیکی تاکای بارسلونو با اون خدا بیامرز تیتو ویلانووا میخوای بگی؟ نه. که یعنی
نه، من با گواردیولا تو واقعا فکر کنم حضورش در بارسلون زیاد نبود، روی نیمکت بارسلون زیاد نشد، مربی خیلی خوب و دستیار خیلی خوبی هم واسه گواردیولا بود. من بعد از اینکه انریکه اومد تو بارسلون و حالا فکر می‌کنم تونست قهرمانم بشه با بارسلون و حالا بعد از اون کامبک رویایی که فکر می‌کنم الان هر موقع از انریکه بخواد یاد بشه، بازی برگشت جلوی پاریس به یاد هم میاد که تونست اون نتیجه رو عوض کنه
در ثانیه پایانی. بله.
بله. و میگم سبک فوتبالش مبتنی بر فوتبال مالکانه است. الان هم دقیقا تو این لیگ ملت‌های اروپا شما اگه بخوایم آنالیز بازی‌ها رو نکنیم، تمام بازی‌ها مالکیت توپو برعهده داشته، چه بازی دوستانه چه بازی لیگ ملت‌های اروپا. همین بازی جلو آلمان 70% مالکیت توپو برعهده داشته، چه بازی جلو اوکراین که یکیش هم باختن بازم همین اتفاق افتاده بوده. ولی الان من میخوام بگم که خب این نفراتی که بغل هم گذاشته انریکه خیلی با سلیقه واقعا دور هم جمع کرده، بازیکنایی هستن که اصلا نیازی نیست که ما ببینیم که کدومشون از بارسلون هستن یا رئال مادرید، هر کدومشون الان از تیم‌های متفاوت جذب شدن. اون فلسفه یه سری از مربیایی که توی تیم ملی دارن کار میکنن، مثل سانچزی که حالا توی تیم ملی قطر اومد قهرمان جام ملت‌ها کرد، که میگه ما حتی اگه بخوام خط دفاعیمون رو انتخاب کنیم خیلی مهمه که همشون از یه تیم باشن به خاطر اون هماهنگی که دارن. ولی الان ما می‌بینیم این اتفاق توی اسپانیا نیفتاده، هر کدومشون از یه تیمی دارن میان ولی همه بازیکن‌ها یه شکل بازی میکنن، دقیقا میدونن که انریکه چی میخواد.
بله.
فوتبال سریع، فوتبال سرعتی، انتقال توپشون خیلی سریع هست و اینکه بازیکنایی هستن که اکثرا دقیقا برای اینکه توپ بعضی که توپ از دست میدن دقیقا سریع میدونن که انریکه میخواد وقتی توپ از دست بدن تیمش شکل 4-4-2 لوزی رو بگیره، خیلی به موقع تغییر شکل میدن.
بله.
حمله تبدیل به 4-3-3 میشن، لاین اپشون هم 4-1-4-1. من بگم تیم خیلی خوبی هست تیم اسپانیا، میگه تیم جوونی هست، نفرات خیلی خوبی داره، ولی کن آقا جان من نمیدونم الان این تیم میتونه قهرمان لیگ ملت اروپا بشه یا نه، ولی خب میگم واقعا فلسفه‌ای که آقا انریکه داره تقریبا شبیه همون فلسفه پپ گواردیولا بارسلونا.
اتفاقا میخواستم اینو بپرسم، یعنی تو تفاوت خاصی بین سبک انریکه و پپ قائل میشی اردلان
در گذشته یا الان؟
الان
در حال خیلی شبیه منسیتی بازی میکنن، یعنی این که فوتبال یه ضرب دو ضرب دقیقه ما اکثرا میبینیم بازیکناشون بیشتر از 3 ضرب اصلا نمیزنن، فوتبال یه ضرب دو ضرب آقا خواجان بخاطر اینکه سرعت انتقال توپ بره بالا، به قول معروف فوتبال یه ضرب دو ضرب باعث میشه تیم حریف پخش و پلا بشه مدافعینش و به راحتی بتونن بازیکن‌ها درهای موافق و مخالف رو پیدا کنن برای به گل رسیدن.
بله.
ولی اون تیکی تاکایی که پپ گواردیولا بازی می‌کرد، میگم اون مالکیت توپ واقعا هدف اصلی بود برای گواردیولا که اونم دیگه خودش گفت اون برنامه فوتبال تقریبا منسوخ شد.
اردالان ما خیلی خوشحالیم که بعضی مواقع شنونده های ما یه سری سوالات میپرسن و این باعث خوشحالیه که اینقدر دقیق دارن فوتبال رو دنبال میکنن. مخصوصا امروز یه تلفنی به برنامه زده شد از یک خانوم از اهواز بودن و سوال قشنگی پرسیده، من اینو یادداشت کردم که وقتی با تو صحبت میکنم حتما فراموشم نشین و ازت بپرسم. گفته بود باخت سنگین آلمان برابر اسپانیا میتونه روی بایر مونیخ تاثیر بذاره، بعد اضافه کرده بودن با توجه به تغییرات احتمالی که راستم میگه، چون الان صحبتش هست که احتمال داره یاخیم لو برکنار بشه و فیلیک بیاد جایگزین لو بشه در تیم آلمان، گفته بودن با توجه به این تغییر احتمالی یا اینکه حتی الان مثلا یه گزینه میگن مربی لیورپول شاید بیاد تیم آلمان رو به عهده بگیره آقای کلوپ که بالاخره خب سالها هم تو آلمان مربیگری کرده، الان این میتونه روی تیم بایر مونیخ تاثیر بذاره، چون ما بالاخره میبینیم که همیشه شاکله اصلی تیم ملی آلمان رو بازیکنهای بایرن تشکیل دادن دیگه.
خب الان هم دقیقا هم که چه همه کنمه الان هم خب خیلی نفرات بایر تو تیم ملی آلمان هست، ولی من آقای خواجان بعید میدونم واقعا بایر مونیخ یه باشگاه فوق‌العاده حرفه‌ای هست، دقیقا میدونن چی کار دارن میکنن، ولی خب اگه به این از این نظر نگاه کنیم که فیلیک بخواد بیاد جای یواخین لو، شاید احتمال داره واقعا این واقعا تاثیر منفی روی بایرن بذاره، چون فیلیک چند سال هم دستیاری همین یواخین لو تو تیم ملی آلمان بوده، کاملا شناخت داره با فلسفه فوتبال آلمان واقعا شناخت کامل داره، احتمال داره این اتفاق بیفته. ضمن اینکه یه مربی واقعا اگه میگن چند سال توی تیم بمونه، حالا واقعا از لحاظ تجربی اینو میگن، میگن دیگه چیزای زیادی نداره که به شاگرداش بخواد آموزش بده و کاملا دیگه تخلیه میشه. حالا دیگه نمونه بارزش اون داستانی که واسه آرسن ونگر پیش اومد با اون وضع بعد از هوادارا خداحافظی کرد، احتمال داره شاید یواخین لو دیگه واقعا روزای پایانیش هم تو تیم ملی آلمان بگذره. من فکر کنم بهترین گزینه همین فلیک باشه واسه تیم ملی آلمان و واقعا چون به خاطر اینکه شناخت کامل داره، به خاطر اون روابطی که با بازیکن‌ها برقرار میکنه، اگه این اتفاق بیفته واقعا تاثیر مستقیم روی تیم بایرن مونیخ داره، و در غیر این صورت من بعید میدونم که بتونه اون چنان تاثیر منفی بتونه تو این تیم، چون بایر واقعا یه تیم بزرگ و حرفه‌ای هست.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی متشکرم اردلان آشیانی عزیز، ممنونم که این هفته هم کنار ما بودی. اگه نکته خاصی نیست که بیش از اینم مزاحمت نمیشم.
نه خواهش میکنم، عرض خاصی نیست، من واقعا فکر کنم الان هم تو لیگ ملت و اروپا واقعا تیمای فوق‌العاده قوی اومدن بالا با مربی واقعا صاحب سبک، و امیدوارم که بینندگان عزیز که فوتبال رو میبینن واقعا لذت ببرن.
آهان اردلان، پاسخ سوال علیرضا رو چی میدی بین این چهار مربی که تیماشون اومدن بالا تو نهایی؟
خواهش میکنم، من واقعا مانچینی و فوق‌العاده
مانچینی
بخاطر اینکه هم سبک فوتبال ایتالیا رو عوض کرده، هم فلسفه‌اش موقعی تغییر تحول عجیبی تو تیم ملی ایتالیا.
بله بله کاملا.
خواهش
می‌کنم. متشکرم. شب خوبی داشته باشی. به خانواده سلام برسون. بعد خدا حفظت بکنه.
زنده باشی.
سلامت باشی. خدا نگهدار. خب ممنونم از شما دوستان عزیز شنونده که همچنان همراه هستین با فوتبال سرزمین من. ما همیشه صحبت کردیم، همیشه پیگیر تیمای رده بالای رنگ دنیا بودیم، برامون جالب بوده مثلا بدونیم نفرات اول تا دهم دنیا چه کسانی هستن، و هیچ موقع دقت نکردیم اگر از پایین بخوایم نگاه بکنیم اونایی که ده تیم آخر دنیا هستن چه تیمایی هستن. این میتونه خیلی جالب باشه. دوستان من کار قشنگی کردن و همکار خوب ما خانم مرجان گلچین واقعا کار خلاقانه انجام دادن، در بخش پرده سبز به این اتفاق نگاه کردن. بشنویم این بخش رو، امیدوارم که لذت ببرید.
سلام شنوندگان محترم برنامه فوتبال سرزمین من،
من مرجان گلچین هستم و آیتم پرده سبز این هفته رو به بررسی رنکینگ فیفا و ده تیم آخر این رنکینگ اختصاص دادیم. اون هم به دلیل اتفاق جالبی که برای تیم سن مارینو در این رنکینگ افتاده و تو آیتم بهش اشاره خواهیم کرد. اولین چیزی که باید بدونیم اینه که اصلا رنکینگ فیفا چیه؟ ردبندی فیفا یه سامانه ردبندی معتبر در رابطه با تیم‌های ملی فوتبال هست. خیلی سیستم‌های دیگه هم هستن مثل 11، اما خب میشه گفت که قطعاً فیفا معتبرترین ردبندی تیم‌های ملی رو شامل میشه. طی سال‌های اخیر تغییراتی در نوع محاسبات برای این ردبندی ایجاد شده. مثلا ظریف‌های مختلفی مثل برد مقابل تیم‌های ضعیف، حضور ستاره‌های تیم و از این دست ظرایف اعمال شده. از دسامبر سال 92 اقدام‌های لازم جهت انجام این ردبندی آغاز شد و سرانجام سال 93 اولین ردبندی فیفا منتشر شد. طبق این ردبندی هم آلمان، ایتالیا و برزیل تیم‌های اول تا سوم بودن. نکته جالب این رنکینگ که ممکنه برای خیلی‌ها هم جذاب باشه اینه که تیم‌های آخر کدوم تیم‌ها هستن. در آخرین رنکینگی که توسط فیفا اعلام شده، در مجموع 210 کشور حضور دارن. بلژیک، فرانسه، برزیل، انگلیس و پرتغال 5 تیم اول این ردبندی هستن. البته هیچ تغییری هم نسبت به ماه گذشته بین این 5 تیم شاهد نبودیم. از رده 6 تا 10 اما تغییرات جزئی داشتیم. نکته جالب هم حضور تیم ایتالیا در رتبه 12، آلمان در رتبه 14 و هلند در رتبه 15 بود که این مسئله برای فوتبال دوستان به نوعی عجیب و جالب به نظر می رسید. به 10 رتبه پایانی که نگاهی کنی متوجه می شید که تیم پاکستان به طور مشترک با کشور آروبا که ممکنه یکمی ناشناخته هم باشه در رتبه 201 قرار گرفتن. میانگین رتبه‌ای که پاکستانی ها تا به حال در رنکینگ فیفا داشتن 174 بوده. اونها سال 93 با ایستادن در رده 142 بالاترین جایگاه رو تجربه کردن و در حال حاضر هم دارن پایین‌ترین رتبه رو تجربه میکنن. بعد از پاکستان سیشل در رتبه 202 این ردبندی قرار داره و جزایر تورکس و کایکوس و کشور تونگا به طور مشترک در رده 203 قرار گرفتن. رتبه 205 در اختیار اریتره است و جایگاه 206 هم به کشور سریلانکا تعلق داره. در رتبه های 207 و 208 به ترتیب جزایر ویرجینیا و بریتیش ویرجینیا قرار گرفتن. اما دو کشور آخر رنکینگ، جزیره آنگویلا در حالی در جایگاه 209 جهان قرار گرفته که اونها سال قبل در رده آخر بودن. ایستادن در رتبه 190 در سال 97 برای این کشور در واقع بهترین رده‌ای بوده که اونها تجربه کردن. سن مارینو آخرین تیم ردبندی فیفا است. اخیراً مصاحبه یکی از بازیکنان این تیم منتشر شد که خیلی خوشحال بود بابت اینکه دوتا بازی پیاپی بدون باخت رو پشت سر گذاشتن. این کشور از همون ابتدا در رنکینگ فیفا حضور داشته. ایستادن در رتبه 121 در سال 93 بهترین رتبه اونها بوده، اما افت تدریجی تیم سن مارینو رو به رتبه آخر ردبندی فیفا رسونده. میانگین رتبه این کشور هم در این ردبندی 180 بوده. آخر هفته خوبی داشته باشید.
من گزینه آلوار مراتا رو انتخاب میکنم. ممنون و متشکر. فرهاد اسماعیلی خلخال.
من میخوام دی بروئن بازیکن بلژیکی رو انتخاب کنم، چون معمولا ما هر کسی که گل میزنه رو میایم چه تو ایران چه تو اروپا انتخاب میکنیم، ولی من این بازیای اینو همه رو دیدم، هم تو منچستر سیتی هم توی تیم ملی بلژیک بسیار درخشان ظاهر شد. غلامرضا الفتی، تهران. خدا حافظش.
نظر من گزینه یک. خیلی ممنونم از برنامه خوبتون، متشکرم. خدا حافظ شما.
سلام، خسته نباشید. گزینه یک، لوئیس انریکه مارتینز. فرهاد اسماعیلی از خلخال.
با سلام، وقت بخیر. گزینه دو رو انتخاب میکنن، روبرتو بانجینی ایتالیا. ممنون و متشکرم، شب بخیر.
سلام، خسته نباشین. سید مهدی امیر لوی هستم از اسان. گزینه من دیدیه دو شامپه. با تشکر، خدا نگه.
با عرض سلام و شب بخیر. من مربی ایتالیا رو انتخاب میکنم، داوود سفری هستم از قم. متشکرم از برنامه خیلی خیلی خوبه.
سلام، خسته نباشین. من امیر شیرازی هستم از کرج. به نظر من گزینه دو روبرتو مانچینی درست.
با عرض سلام، خسته نباشید. گزینه انتخابی من گزینه دو یعنی روبرتو مانچینیه. تشکر از بابت برنامه خوبتون. روح الله عبادی هستم از زنجان. مرسی.
با سلام و خسته نباشید. نظر من مانچینی است. منوچهر مرادی هستم از نوراباد لرستان. خدا نگهدار.
سلام، شب بخیر، خسته نباشید. من گزینه دو رو انتخاب میکنم، شهسوار بندرگاه. با تشکر.
من گزینه دو رو انتخاب میکنم، میخوام خواهش کنم تو خدا برای سلامتی خودتونم که شده ماسک بزنید. عبدالحمید آیتی هستم از اهواز. با تشکر.
من میخواستم گزینه چهار رو انتخاب کنم. اشکان گردد راستم، زنده پنجی. خدافظ.
سلام، شبتون بخیر. کریم منش هستم، مازندران بابل. جواب گزینه 3. ممنون، مرسی، خدا نگهدار.
با سلام و خسته نباشید به رادیو ورمیشی های عزیز. میخواستم بگم گزینه مورد نظر من گزینه 4 میشه برادران، شک نکنید. متشکرم، خسته نباشید. قربان.
شب همگی به خیر باشه. ساعت 19:55 دقیقه است. ممنونیم از همه دوستانی که تماس گرفتن و با ما مشارکت کردن. مسعود جان، موسیقی که صدای آیتم خانم گلچین بود رو شنیدی؟
بله.
نظر چیه؟
خیلی عالی بود.
میدونی که برای کدوم جام جهانی بود؟
اگه اشتباه نکنم جام جهانی 90 بود.
جام جهانی 90.
من باش خیلی خاطره دارم. اینم خوش سلیقگی و خوش ذوقی احمد طاهریه.
بله.
واقعا دوستان سعی میکنن صرفاً یه آیتم تقدیم شما نکنن، روی تمام جزئیاتش دقت میشه و بالاخره چون برنامه فوتبال سرزمین منه، ما حتی تو آیتمام سعی میکنیم که سفر کنیم به این دوره‌هایی که خیلی باش خاطره داشتیم. میدونم خیلی حالا اون قدیمی‌ترا مخصوصا با جام جهانی 90 کلی خاطره دارم و ممنونیم از احمد طاهری که این موسیقی رو در این بخش انتخاب کرده.
من حالا می‌خواستم بگم که توی اون وبینارایی هم که ما شب‌ها داریم، بعضی شب‌ها داریم، در مورد این موزیکا و اینا هم خیلی بحث می‌کنیم چه موزیکایی بذاریم. الان اگه بخوای مثلا می‌تونیم موزیک جام جهانی 1966 هم توی آیتم بعدیمون بذاریم.
جدی؟
آره، ما دیگه
دستتون درد نکنه. بالاخره این وبینارا علاوه بر حذف امیر طلسی نکات مثبتی هم داره که مطمئنن شما علاقمندان به ورزش فوتبال قطعا از این موسیقی هایی که در برنامه مون تقدیم به شما میشه لذت هم میبرین.
ما از این موزیکی ها زیاد داریم. خلاصه
شدید.
حالا الانم اگه موافق باشی بریم موزیک جام جهانی 1966 رو بشنویم و برگردیم.
بسیار عالی، بسیار عالی.
میخوای اول 1970 بشنویم؟
الان 70 هم بشنویم؟
70 بشنویم.
حالا حتما شده که نه؟ همینجوری میتونی بیا این بالا؟
این موسیقی
دستتون انقدر باز هست؟
آره، این موسیقی جام 1970 مکزیکه. بعد اگه بخوای که میریم 1974 هم میشنویم.
حتما، چرا که نه.
موسیقی که میشنویم با هم دیگه برای جام جهانی 1974 آلمان غربیه.
اینی که الان میخواییم بشنویم،
اینی که شنیدیم بود. الان 1978 آرژانتین رو میشنویم.
بسیار عالی. ماشاءالله آرشیوتون
پر. اینم که اصلا فضای کاملا لاتین داشت. بعدی 1982 اسپانیا.
دستتون درد نکنه آقا. دیدی داشتم به چی دقت میکردم الان؟ همین تیکه کوتاهی که آدم میشنوه واقعا خیلی چیزا، یعنی همیشه موسیقی اینجوری دیگه. موسیقی
با زورو افتادم الان با اینا.
یعنی موسیقی تصویر میده به ذهن آدم و چقدر فکر شده واقعا انتخاب میشه. وقتی یک موسیقی میشه موسیقی یک جام جهانی قطعا روش خیلی فکر شده. بازم داریم؟
بازم داریم. 1986 به میزبانی مکزیک.
مکزیک، بله.
از این موزیکا توی آرشیو تهیه کننده‌مون